بود. یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خدایا در ماه مبارک رمضان برای من بنویس قلب بیگناه، ذهن قرآنی، فکر ربانی، زبان ذاکر، قلب خاشع، نفس با اطمینان، روح بلند همت و توبه نصوح از همه گناهان و نیکی روزه ها و نمازهای من را انشاءالله. حلول ماه مبارک رمضان بر شما خوبان مبارک. فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا و ماه گرامی داشت بندگان خدا باور، بر شما خوبان مبارک. الهی کینه را از سینه های من بزدای، زبان من را از دروغ و تهمت نگه دار. الهی نصیر من باش تا بصیر گردیم، بصیر من کن تا از مسیر بر نگردیم. شبتون بخیر دوستان عزیز، من سید محمد عطری امشب همراه هستم با اسماعیل عابدین تهیه کننده و صدا بردار فرزاد محمدی راد. قراره که اولین شب ماه مبارک رمضان رو همراه شما هم میهنان عزیز به سپیده برسونیم. با ما همراه باشید. طبق معمول سه‌شنبه شب‌ها امشب هم شبی داریم با فلسفه. برنامه صوفیا رو تقدیمتون میکنیم.
شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1968 منتشر شد، یعنی زمانی که فلسفه شوپنهاور از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطا تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند، متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیا
کو نواسنجی که در مغز جهان شور افکند، کو نواسنجی که در مغز جهان شور افکند، پنبه مغز از سر مینای ما دور افکند. گردش پرگار گردون گردد از مرکز تمام، نیست نقصی گر سلیمان سایه بر مور افکند. خاطر معشوق شوراندن نه کار عاشق است، خاطر معشوق شوراندن نه کار عاشق است، ورنه طوطی میتواند در شکر شور افکند. راه رو را لنگر آرام در منزل خوش است، خواب خود را دوربین با خلوت گور افکند. کو نواسنجی که در مغز جهان شور افکند، پنبه مغز از سر مینای ما دور افکند. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا. مبارکتر شب و خرمترین روز لیلة القدر فرا رسیده است و خداوند عنایت خیش را در حق ما به تمامه تمام کرده است که امسال نیز زنده ایم و فرصت بندگی و تابندگی بر سر سفره انعام ذات رب جلیل رو به ما عطا کرده. امید می‌برم که این ایام مبارک اندر مبارکی باشد و نورانیت و وسعت رزق برای ما در این شب‌های ارجمند فراهم شود. همراه ما در این برنامه بمانید.
فهمیدن و اندیشیدن دانایی است.
صوفیا
آقای دکتر همتی و جناب آقای دکتر محمد سادات منصوری میهمان امشب ما هستند. اتفاقا میخوایم که بیشتر آقای دکتر همتی و آقای دکتر سادات منصوری صحبت بکنن تا من، ولی سوالات من آنچنان است که همین 30 ثانیه پیش آقای دکتر سادات منصوری میگفت اگه میخوای ما صحبت نکنیم بگو نه، ما برای ورود به برنامه کمی گفتگو میکنیم و بعد در گفتگوی علمی با اساتید وارد میشویم. دو استاد عزیزی که دعوت حقیر رو پذیرفتند و امشب در مورد فلسفه و نورو مدیتیشن گفتگو میکنیم با این دو استاد عزیز. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر سید محمد سادات منصوری و خوشحالم که امشب خدمت شما در برنامه صوفی هستم.
بنده هم عرض سلام خدمت جناب والی و همچنین جناب آقای دکتر همتی عزیز که از دوستان بنده هستند دارم و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض تهنیت و عرض تبریک دارم. همچنین آرزوی سلامتی دارم برای همه ایرانیان عزیزمون و امیدوارم که به برکت ایام مبارک ماه مبارک رمضان این بلای خانمانسوز و کرونا از جامعه ما رخت بربندد انشاءالله.
انشاءالله. ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر همتی عرض سلام دارم خدمت شما. آقای دکتر احمد رضا همتی مقدم، هفته گذشته با شما بحث فلسفه ذهن رو آغاز کردیم. مخاطبین عزیز برنامه که معمولا پا به کار هستند و برنامه رو بسیار خوب پیگیری میکنند، هم تماسای خیلی زیادی با شبکه داشتن هم با من داشتن و چون بحث پایانی ما اتفاقا به نورو مدیتیشن رسید درخواستش رو داشتن که ادامه بدیم و امشب هم خدمت جناب عالی هستیم. خوش آمدید.
با سلام خدمت شما و جناب دکتر منصوری و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. خب هفته گذشته کمی در مورد فلسفه ذهن و ارتباطش با نورو مدیتیشن صحبت کردیم. یه مقداری تعریف رو تنقیح کنیم آقای دکتر همتی مقدم و ارتباط بین فلسفه ذهن و نورو مدیتیشن رو بررسی دقیق‌تری بکنیم، یا اصلا شما تعریفی مستقل از نورو مدیتیشن به ما بفرمایید که باز گفتگو رو با آقای دکتر سادات منصوری هم پی بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یه تعریفی میکنم، بعد شروع میکنم یه تاریخچه خیلی مختصری میگم، بعد رابطهش با فلسفه میگم که حالا بعد جناب آقای منصوری هم وارد بحث بشن.
یعنی همشو میگید شما؟
فکر نکنم همشو بگی آقای دکتر همتی، ولی کم و بیششو میگم.
خب مدیتیشن که تعریفش مشخصه، یعنی یک سری تمرین های ذهنی به طور نظاممند و سیستماتیک برای تغییرات و بهینه کردن سیستم های ادراکی و سیستم های شناختی و احساسات ما.
به معنای بودیستیش میفهمید یا به معنای عامش؟
من الان دارم معنای عامش رو به کار میبرم، به معنای خاص کلمه در یک سنت خاص دارم استفاده نمیکنم. نورو مدیتیشن حالا میشه این آموزش های منتال که بر مبنای همین اسلوب مدیتیشن هستن بر اساس یک ساختار و اسلوبی که مغزی هست انجام بشه. یعنی چی؟ یعنی بر اساس دستاوردها و تحقیقات علوم اعصاب یا نوروساینتیفیک که کدوم بخش‌های مغز در واقع درگیر میشن و کدوم یکی از استایل‌ها و یا ساختارهای مدیتیتیو میتونن کمک بکنن برای اینکه ما فانکشن بهتر یا کارکرد بهتری در حوزه‌های شناختی بر اساس تأثیری که روی بخش‌های مغز دارن. به خاطر همین اسمشو میذارن نورو مدیتیشن، یکم ترم وسیع‌تر میشه و موارد مختلفی رو شامل میشه. اما در این 20 سال خود از سال 2000 به بعد ما یک جنبش شدیدی رو توی حوزه مدیتیشن و در واقع در جهان غرب داریم. دلیلش هم اینه که یه دهه 70 یه آقای هست به نام کابات‌زین که در دانشگاه مرکز پزشکی دانشگاه ماساچوست یه برنامه رو تنظیم کرد که اسم این برنامه هست کاهش استرس بر اساس مایندفولنس. حالا انگلیسی میشه مایندفولنس بیس استرس ریداکشن یا MBSR. آقای کابات‌زین این رو از چون خودشون هم تو سنت در واقع بودایی بودن ولی با مبانی بودایی خارج کردن، یعنی از مبانی متافیزیکال خارج کردن و سعی کردن تو یک چارچوب ساینتیفیک قرارش بدن. این برنامه پزشکی که در دانشگاه ماساچوست اولین بار انجام شد به طور وسیعی هو در دانشکده های پزشکی در واقع گسترش پیدا کرد و هم برای دانشجوها هم برای پرسنل و هم برای اساتید استفاده شد و تاثیراتش هم خیلی زیاد بود.
به خاطر همین تمرین کشیده شد،
یعنی پراکتیس بود، یعنی یه سری گایدلاین ها یا اصول راهنمایی هم برای این تدوین کردن
کتابی هم در آمد.
بله یعنی آقای کابادزین از همون موقع چند تا کتاب هم منتشر کرد و برنامه های 8 هفته مشخصی داره که بیشتر مبتنی بر مایندفولنسه، یعنی نوعی از نورو مدیتیشن.
حالا مایندفولنس رو هم ترجمه شده دکتر بگید. مایندفولنس
یعنی ذهن آگاهی. یه ترجمه ای کردن در فارسی به نام ذهن آگاهی، ولی ترجمه دقیق ترش یعنی حضور هر لحظه ذهن در لحظه حاضر. یعنی شما همیشه مراقب این باش که در لحظه حاضر داری زندگی میکنی، نه در گذشته و نه در آینده. مایندفولی، همیشه به اون لحظاتی که هستی درش آگاهی و مشخصا تو اون لحظه برات مهمه. حالا این برنامه MBSR یا همون کاهش استرس از طریق مایندفولنس، خودش یه برنامه 8 هفته‌ای بود با یک ساختارهای خاصی. مثلا حالا من برخود ترجمه های بعضی از چیه، مثلا برنامه های روی تمرکز، برنامه های روی اسکن بدن یا بدن رو چگونه مثلا در لحظه حاضر بتونیم روش تمرکز داشته باشیم و امثال هم. بعدن مقالات متعددی روی این حوزه کار شد که تأثیرات این رو به لحاظ پزشکی برای برنامه های مختلف، مثلا از نظر بیماری های مختلف مثلا دپرشن یا افسردگی، بر اختلالات مثل استراب، بیشتر تو حوزه روانپزشکی استفاده شد. بعدن دیدن تأثیراتش بر روی بخش های مختلف بدن، یعنی بیماری های مزمن بدن مثل دیابت، مثل فشار خون، مثل بیماری های قلبی هم خیلی مؤثره، چون اکثر اینها در واقع ریشه اصلیش، یکی از فاکتورهای اصلیشون استرسه. استرس خودش باعث میشه یک مکانیزم های در بدن فعال بشه که در نهایت منجر به یک سری از بیماری های جسمی میشه، و هرچی این استرس کاهش پیدا بکنه این بیماری ها در واقع روندشون بهتر میشه. اما یعنی این باعث شد که یه تحقیقات بسیار زیادی روی انواع مختلف مدیتیشن انجام بشه، نه فقط فرم مایندفولنسی که آقای کابادزین انجام داده بود. یه تحقیقی توی سایکیاتری ریسرچ ژورنال انجام شد که نشون داد اصلا برنامه‌های مدیتیتیو باعث میشن که قشر خاکستری مغز در واقع دنسیتیش یا در واقع رشد خیلی خاصی در ناحیه قشر خاکستری مغز داشته باشیم، رخ بده. در واقع بعد از 8 هفته دیدن در گروهی که کار مثلا مدیتیتیو خاصی انجام میدادن، دیدن که ما افزایش رشد رو داریم در نواحی از خاصی از مغز، مثلا در هیپوکامپ چپ یا بخش کورتکس سینگولیت، مثلا کار نواحی این مدلی، و در گروه کنترل، یعنی گروهی که با پلاسبو، یعنی به این کار انجام نمیدادن. بله. پلاسبو که دارم میگم نه به معنای دارونما، یعنی کسی که این کار انجام نمیداد و تحت نظر بودن، دیدن در اون گروه این کار انجام نشده و این اتفاق تأثیرش خیلی شگرف بوده. اما خب ما فقط صرفا این مقالات پوزیتیو رو نداریم، یعنی مثبت رو نداریم، مقالات دیگه هم منتشر شد که اتفاقا نشون داد خیلی مدیتیشن به اون معنایی که میگن کارایی نداره. یعنی یه متاانالیزی انجام شد توسط آقای گویال در سال 2014 که نشون داد تأثیراتش شواهد مدریت، یعنی متوسطه، و ما شواهد خیلی قوی بر این اثر نداریم. یعنی ما بعدن دیدیم ما دو جنبه از مقالات داریم، یه سری از مقالات خیلی اثرات پوزیتیو دارن نشون میدن که این موثره، و یه سری از مقالات هم
رد میکنن
خیلی میگن تأثیر اونقدر مثبتی نداره. و حالا سوال این بود که واقعا، یعنی یه سری از دانشمندان این حوزه براشون این سوال شد که خب چرا اینقدر ما تنوع در مقالات داریم، و چرا مثلا برخی از متاانالیز ها مثل متاانالیز، یعنی کاری که تمام مقالات رو جمع بکنم بررسی بکنم، مثل متاانالیز آقای تراویس و شیر، نتایج مثبته، ولی برخی دیگه از متاانالیز ها نشون میده که نتایج اونقدر مثبت نیست. چند تا دیدن که مدیتیشن اولا یک برنامه نیست که به این سادگی بگیم همه آدم ها انجام بدن و برای همه آدم ها متناسب باشه و خوب باشه. چند تا فاکتور مهمه، و این فاکتورها باعث شد که نورو مدیتیشن از اینجا وارد بازی بشه.
بسیار.
حالا بگم اون فاکتورها رو یا میخواید بذارید
به نظرم؟ آره، در بدایت بحث دکتر ورود کردیم به بحث اون فاکتورها، اتفاقا خوبه که در واقع در نفی یا اثبات این موضوع بتونیم ازش استفاده بکنیم. آقای دکتر صادق منصوری، جناب علی در حوزه علمیه تعلیم دیدید سالها، و در حوزه علمیه سالهاست که تدریس میکنید و در این حیطه فعالیت دارید. گفتگو هم که میکردیم
و در دانشگاه،
بله، گفتگو هم که میکردیم از آیت الله جوادی آملی صحبت کردید و شناخت در حوزه فلسفه و عرفان، و بعد هم آمدید و دکترای فلسفه ذهن گرفتید و در دانشگاه هم در این مسیر پیش رفتید. در برنامه گذشته ما از دو جنبه به این موضوع پرداختیم، جنبه علمی و ساینتیفیک موضوع رو یا غربی موضوع رو بیشتر آقای دکتر همتی مطرح کردن و جنبه اسلامی و فلسفی رو دوست دیگری آقای همازاده، آقای دکتر همازاده. امشب از جناب عالی میخوام که این قسمت رو برای ما پررنگ‌تر بکنید. اتفاقا شنوندگان هم گفتن که شاید آنچنان که میبایست آقای دکتر همازاده از پس بحث در حوزه فلسفه اسلامی بر نیامد و میخواستن که این حوزه وسیع تر مورد بحث قرار بگیره، چون شنوندگان دقت خیلی جدی دارن. میخوام از شما این سوال رو بکنم که موضوع مراقبه در سنت عرفانی ما با ذکر، با ریاضت میتواند عجین باشد، با مراقبت های باطنی، محاسبه، مشارطه، مراقبه و همه این مراتبی که تقدم و تأخرش بین عرفا مختلفه. اما اون چیزی که از جناب علی سوال دارم، ساحت نورو مدیتیشنی که الان آقای دکتر همتی مطرح میکنه با مشارطه و محاسبه و مراقبه و نتایج بعدی او در سنت عرفانی ما چقدر قابل جمعه و آیا ما میتونیم این نوع از زمینه ها رو در عرفان اسلامی خودمون پیجویی و در این حال نتیجه گیری بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که من یه نکته رو اول بگم. به نظر من فرمایشات آقای دکتر همتی بسیار خوبه و علمیه، ولی اتفاق خاصی نیفتاده که خیلی بخوایم هول بشیم و بخوایم مثلا بگیم در اسلام چجوریه، در ادیان دیگه چجوریه.
منظور از اتفاق خاص چیه؟
الان عرض میکنم. ببینید تو این 40 50 سال اخیر تنها چیزی که اتفاقی که افتاده، غیر از خب نمیخوام ارزش این کارهای علمی رو کم بگیرم، این بوده که مغز مانیتور شده. یعنی توانستن با دستگاه‌های جدیدی که داریم دقیقاً تمام نواحی مغز تشخیص داده بشه. این باعث شده که فقط ما بفهمیم که مثلا موقع دیدن کدوم قسمت مغزمون فعال میشه، موقع خندیدن کدوم قسمتش، موقعی که افسرده هستیم کدوم قسمت.
خب این که به نورو مدیتیشن ارتباطی پیدا
میکنه. ببینید تمام استدلالی که پشت سر نورو مدیتیشن هستش این است که وقتی که شما در حال مراقبه میری یک قسمت‌های خاصی از مغزت رو ما میبینیم که ترشح میکنه و مثلا یا امواج خاصی از اونجا ساطع میشه و چی میشه که شما اون وقت در اون حال یه دفعه یا یه حالت مکاشفه ممکنه بهتون دست بده، یا ممکنه در اثر همین رو ممکنه با دارو شما به دست بیاری، همین رو ممکنه با ذکر به دست بیاری. بله. یه همچین ادعایی میشه و این به نظر من خیلی اهمیت نداره، فقط شما داری یه جاهایی رو میبینی.
آیا این به چالش کشیدن مفهوم ذکر در برابر یک نوع رفتار به قول آقای دکتر پرکتیکال و عملی نیست؟
ابدا اصلا اینطوری نیستش. ببینید مسئله دقیقا توی این نکته هستش که ما اصلا نباید مسائل رو به صورت پراگماتیک نگاه بکنیم، یعنی عملگرا خیلی باشیم، کار کردی نگاه بکنیم. ببینید این الان خب این جنبش های نوین دینی که ریلیجیس موومنت ها اینا که خیلی مطرح هستش، همه ادعا اینه که تمام آنچه که محتوای معنویت ادیان به شما میخوان بدن ما از راه های دیگه اینا رو میگیم به شما میدیم و شاید بلکه راحت تر و بالاتر آرامش شما میخوایم ما بهتون
و سریعتر
ولی سریعتر آرامش میخوایم بدیم ما بهتون آرامش میدیم. شما تکنیکایی داریم حتی مکاشفه
آفلی.
چون در ادعاهای دوستانی که این مسئله پیگیری میکنن از جمله دکتر همتی عزیز من که سمت استادی بر بنده دارن و من از ارادتمندانشون هستم، ولی در مقام گفتگو چیز نمیکنم.
بحثای چالشی داریم با هم.
بله خودم رو سانسور نمیکنم. عرض کنم خدمتتون که تمام ادعا این است که تمام این چیزایی که اسمش مکاشفه است، مثلا من ملائکه رو ببینه یه نفر نمیدونم با چی صحبت بکنه، اینا تکنیکه. ما این تکنیک ها رو به شما یاد میدیم، شما هم همه اینا رو میبینید. یعنی دقیقا
به چالش کشیدن شماست. دقیقاً عرضم همین اتفاقا دیگه.
اجازه میفرمایید من حرف بزنم؟
اتفاقاً عرضم همین که این به چالش میکشه داستان.
هنوز بحث من در
هنوز
این
کلام من به قول یه آقای منعقد نشده.
اینو بذارید من آقای
منعقد نشده.
بذارید تمام بکنید این قسمت رو آقای دکتر. صادق مسعود بعد شما بفرمایید. خیلی خوب.
مهمه. من میخوام از همینجا از این کلام منعقدشو خراب بکنم و بگم یه جور دیگه حرکت بکنه ایشون.
خب اگه قراره که
من خوب صف کمی مدلی دیگه آقای صادق
مسعود
شما اجازه بفرمایید. لحظه اجازه بفرمایید. ما الان نمیخوام با هم دعوا کنم، میخوام نکته رو منقح کنم به قول اولا میتونی ادعای درباره مکاشفه اینا نداره، ولی این بعد همین الان این بحث رو جدا بکنم.
آیا نور مدیتیشن داره؟
اصلا هیچ ادعایی در این مورد
ندارم. بحث شنوالی نیست الان، بحث نور مدیتیشن.
نور مدیتیشن کار کاملا علمی و پزشکی، هیچ ربطی هم به مکاشفه اینا نداره. این اصلا از همین الان گفتم این خب، بحث رو بذاریم کنار.
این یکی.
نکته دومی که ایشون فرمودن ما فقط با اینطوری به این راحتی نیست که ما فقط یه ناحیه از مغز رو می‌بینیم. خب این ناحیه از مغز میفهمیم کارکردشو و میفهمیم اگر این کارکرد داره با اینطوری عمل میکنه، اگر ما بیایم با یک سری اون کارکرد رو فعال بکنیم، دستاوردامون این مدلی خواهد بود. به این راحتی نیست که فقط ما بیایم بگیم آقا من دارم آره نگاه میکنم میبینم مغز این قسمتش فعال شد. خب صحبت اصلا بازی این نیست، اصلا بازی اینه که ما میفهمیم که وقتی این قسمتی از مغز داره این مدلی فعال میشه و این کارکرد این نوروترانسمیترها داره فعال میشه، حالا اگر ما بیایم این قسمت رو فعال بکنیم میتونیم این دستاوردها رو ازش داشته باشیم.
اون دستاوردها چی آقای دکتر؟
دستاوردها برای من در حوزه پزشکی دارم صحبت می‌کنم. آقای دکتر
سعادت منصوری میگه دستاورد مکاشفه است.
آقای سعادت منصوری بیاد خودش این توضیح بده. من اصلا چنین ادعایی نکردم.
آقای دکتر سعادت همینجا بگید این دستاورد
ادعایی نداره. خب من چنین ادعایی نکردم اصلا تو این حوزه.
این نوروساینس و این نورومدیتیشن شما می‌فهمید کارکردی رو مغز پیش می‌بریم آقای دکتر همتی که این نتیجه رو می‌گیریم. این نتیجه تو عرفان اسلامی اسمش مکاشفه است، اسمش شهوده، اسمش مواقعه است. خب این شهود و مواقعه الان توسط یک رفتار علمی داره ایجاد میشه. اسمشو اون نمیگه مکاشفه یا شهود ها آقای دکتر سعادت منصوری، ولی میگه من با کاری که روی این قسمت از مغز انجام میدم به این نتیجه میرسم. آیا این چالشی برای تمرین ریاضت کشی مشروع اسلامی و دینی نیست؟
بله. ببینین چون یه صحبت کوچیکی احتیاج به برای پاسخگویی و بیانش احتیاج به مقدمه و توضیح داره. اگر بله. قرار باشه وسط مقدمه من بس
حالا ایشون نکته رو واسه بگه
نه من ارادت دارم خدمتشون بله. ایمی هم نداره، ولی وسط بحثی که دارم میکنم وقتی پاره میشه من دیگه نمیتونم بحثم رو ادامه بدم، دارم نتیجه گیری میکنم، همین مقدماتش از دستم میره بحث.
بله بله.
در حالی که شما سوال بسیار مهمی رو مطرح کردی و بخوای پاسخش رو بشنوی، بنابراین این پاسخ من چیز میده.
یه کارت زد برای دکتر همتی نشون میدم که رعایت بکنه.
بحث ما نداره.
به هر جهت دیگه آقا ما اینجا نشستیم بریم گفته بودیم.
شما ببین ناگهان لاجیکال بحث بکنید. دو تا ساحت رو اصلا تفکیک بدید. یه ساحت بحث اینه که آیا میتوان با ساختارهای مغزی و شناخت اونها چیزی به نام کشف و شهود و امثال هم رو ایجاد کرد و دریافت، این یه بحث دیگه است. یه بحث اول نورو مدیتیشن، نورو مدیتیشن اصلا چنین حرفی ادعایی نداره.
خب حالا بشنوید نباید با هم داره. خب حالا صحبت های دکتر سعادت رو بشنوید.
حالا برای آقای سعادت منصوری در بخش بله. اول صحبت
بله. کنیم. بله صحبتش رو بشنویم تا به سراغ بحث هم
تو هر دو بخش عرض میکنم. عرض کنم خدمتون که من این بازوم رو میخوام قوی بکنم.
بله.
یه راه قوی کردن این بازوم این است که به همین روش های معمول بیام وزنه بردارم و مرتب اینو حرکت بدم تا این بازوی دست راست من قوی بشه.
بله.
یه راه دیگه اینه که از بعضی پروتئین ها و مواد شیمیایی استفاده بکنم و احتمالاً افزایش ماهیچه در دستم ایجاد بشه و مثلا قوی بشه.
بله.
یه راه دیگه اینه که شاید کسی با جریان های الکتریکی خاصی بتواند این بخش بازوی من یه راهش هم ممکنه یه نفر بیاد در مغز من مستقیما همین دستوراتی رو که میخواد از من بگیره خودش با یه سری جریان‌های الکتریکی کاری بکنه که این بازوی من قوی بشه. اینم امکانش واقعا وجود داره. بله. درست شد. خب اینها معناش این نیستش که عرض کنم خدمتون حقیقتی به معنای قوی شدن بازو دیگه وجود نداره. این راه‌های مختلف رفتن به این سمته،
به یک سمت،
به یک سمته. من یه جوری دیگه مسئله رو عرض بکنم. یه جراح مغز و اعصاب به نام وایلدر پنفیلد که فکر میکنم دهه 50 دهه 60 ایشون دهه 60 میلادی ایشون خب جراح مغز و اعصاب بود و یه کار بسیار مهمی انجام داد. مثلا بعضی بیمارهاشون مثل بیمارهایی که بیماری های سرع داشتن اینا رو اومد و تصمیم گرفت که جراحی کنه مغزشون رو، کسانی که سرع خیلی مثلا شدیدی داشتن.
بله.
اومد اینا رو عرض کنم که جراحی کنه مغزشون رو که باز میکرد اینا رو نامگذاری کرد نواحی مغز رو و با این چیزای الکتریکی الکترودهای خاصی